سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: در نتیجه انفجار یک سرگلوله مرمی به جا مانده از گذشته ها در ولسوالی معروف ولایت قندهار 3 کودک جان باختند. ریاست مبارزه با حوادث حکومت طالبان در قندهار به روز سه‌شنبه در بیانیه گفت که سرگلوله مرمی هنگام بازی کودکان با آن منفجر شد. با گفته حکومت طالبان، در نتیجه انفجار مهمات منفجر ناشده در افغانستان در 3 ماه گذشته نزدیک 40 تن جان باختند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان 3 خبرنگاری را که در ولایت خوست بازداشت کردند فوراً آزاد کنند. بر اساس اعلامیه این مرکز، اسماعیل سعادت خبرنگار رادیو ناز، وحید الله معصوم خبرنگار رادیو اقرب و احسان الله تسهل خبرنگار رادیو صدای مردم حوالی ساعت 10 روز دوشنبه از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت خوست احضار و سپس توقیف شدند. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، این 3 خبرنگار به اتهام نشر موسیقی و برقرار کردن ارتباط تلفنی با شنوندگان زن دستگیر شدند. طالبان تا هنوز رسماً در این مورد تبصره نکردند. با وصف مخالفت اداره های بین المللی حقوق بشر با اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، روند اخراج آنها همچنان ادامه دارد. با گزارش رسانه ها، از 13 تا 22 ماه اپریل بیش از 7000 افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر پارسال مرحله نخست اخراج افغانهای به گفتش بی اسناد از آن کشور را آغاز کرد و اخیراً از آغاز دور دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبرهای منتشر شده است. فعالان جنبش اپوزیسیون تاجیکستان معروف به گروه 24 امروز گفتند که پلیس ایتالیا به روز سه‌شنبه 8 عضو این جنبش را بازداشت کرد. بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از گروه 24 گزارش داده است که در جریان سفر رسمی جاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روم، فعالان اپوزیسیون تاجک از کشورهای اتحادیه اروپا برای اشتراک در راهپیمایی برای به چالش کشیدن سیاست‌های رحمان گرده هم آمدند. گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر سالها از رحمان به خاطر نادیده گرفتن رسانه‌های مستقل، آزادی‌های مذهبی، جامعه مدنی و پلورالیسم سیاسی انتقاد کردند. در ماه مارس سال 2015 بنیانگذار گروه 24 در شهر استانبول ترکیه ترور شد. و صدر اعظم بریتانیا ریشی سوناک امروز با اولاف شولد صدر اعظم جرمنی در مورد مسائل امنیتی و دفاعی صحبت می کند. ریشی سوناک 1.5 سال پیش صدر اعظم بریتانیا شد و این نخستین سفرش به عنوان صدر اعظم به برلین است. انتظار می رود که بحث‌های 2 صدر اعظم تا حد زیاد بر جنگ اوکراین متمرکز باشد. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
زندگی و امور اجتماعی دختران و زنان در افغانستان به دلیل حملات منظم به حقوق آنان و کنار زدن آنان از بین می رود.
در شورای امنیت سازمان ملل از آنچه تبعیض سیستماتیک در برابر زنان در افغانستان خوانده می شود سخن گفته شد.
ما از این شورا می خواهیم که وضعیت افغانستان را به دقت بررسی کند و امیدواریم که سرمنشی به سرعت نماینده ویژه‌ای را برای حمایت از اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تعیین کند.
ادامه بازداشت خبرنگاران در افغانستان به چه معناست با یک فعال رسانه‌ای گفتگوی زنده خواهیم کرد. تأثیر تنش بین ایران و اسرائیل بر زندگی مهاجران افغان مقیم ایران چیست؟
نو د دې لپاره چې د ایران او اسرائیل په مابین کې شخړې او مشکلات را ایجاد شوي دي، خو زه دایم راغلی یم افغانستان ته، ځکه چلته مشکلات او چالشونه ډېر و. زه د دې لپاره بیریدلم چې د شخړه ونیسي او د زما اولادونه هلته مړه نسي.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شمای ما، از 6 شام تا 6 صبح هم روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت با شما خواهیم داشت. تبعیض سیستماتیک علیه دختران و زنان در افغانستان روان است. این را نمایندگان شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند در یک بحث آزاد. این بحث روی جلوگیری از خشونت با زنان و آزار جنسی آنها متمرکز بود. جاوید فیضی این گزارش می داد.
شماره از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد رفتار کنونی حکومت طالبان با دختران و زنان در افغانستان را تبعیض سیستماتیک می خوانند و می گویند چون این اقدامات نقض آشکار قوانین بین المللی است. در بحث آزاد روز سه‌شنبه شورای امنیت که در مورد جلوگیری از خشونت و آزار جنسی علیه زنان برگزار شده بود، نمایندگان شماره از کشورها اقدامات طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را غیر قابل قبول خوانده و افزودند که این وضعیت کنار زدن زنان از زندگی اجتماعی است. حکومت طالبان به تازگی در این مورد واکنش نشان نداده، اما همواره بر حمایت از حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تاکید کرده است. اما پرامیلا پاتن، نماینده ویژه ملل متحد در امور حقوق جنسی در درگیری‌ها، در سخنرانی خود در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت این سازمان با اشاره به اقدامات طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان گفت:
In Afghanistan, the systematic assault and
زندگی و امور اجتماعی دختران و زنان در افغانستان به دلیل حملات منظم به حقوق آنان و کنار زدن آنان از بین می‌رود.
Their rights is destroying lives and livelihoods.
او خواستار حمایت از حقوق همه در همه بخش‌های زندگی از جمله پیشگیری از خشونت علیه زنان در زمان جنگ ها شد. کریس فیرین، رئیس شورای امنیت برای ماه اپریل و معاون نخست وزیر مالتا، در سخنرانی خود در این نشست خشونت و تبعیض سیستماتیک و جنسیتی طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را محکوم کرد. نیمت احمدی، بنیانگذار و رئیس گروه اقدام زنان دارفور، در نشست شورای امنیت گفت که همه چیز نتیجه جنگ‌های گذشته در افغانستان است که به گفته او دختران و زنان افغان اکنون تاوان آن را می‌پردازند. اما کریستین ویناویزر، نماینده لختنشتاین در شورای امنیت، از این شورا خواست تا در مورد وضعیت دختران و زنان در برخی از کشورهای جهان به ویژه در افغانستان تحقیق کند و رفتار طالبان با دختران و زنان افغان را ظالمانه، خلاف قوانین بین المللی و غیر قابل قبول توصیف کرده و همچنین خواستار تعیین هرچه سریعتر نماینده ویژه جدید ملل متحد برای افغانستان شد.
ما از این شورا می‌خواهیم که وضعیت افغانستان را به دقت بررسی کند و امیدواریم که سرمنشی با سرعت نماینده ویژه‌ای را برای حمایت از اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تعیین کند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه‌اش درباره حقوق بشر در افغانستان از رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت علیه دختران و زنان توسط حکومت طالبان در این کشور پرده برداشت. در بخشی از این گزارش آمده است که از 90 زن زندانی در زندان‌های حکومت طالبان در شمال افغانستان، 16 تن پس از تجاوز جنسی افراد طالبان حامل شدند. با آنکه حکومت طالبان در مورد این گزارش واکنش نشان داد و گفت که حقوق افغان‌ها بر اساس شریعت اسلام تعریف و تضمین شده است، اما طالبان در مورد ادعای تجاوز جنسی و حامله شدن زنان زندانی در زندانهای آنها واکنش نشان نداده است.
آن سو وضعیت زنان و دختران در افغانستان موضوع مورد بحث میان سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و معاون سازمان همکاری اسلامی هم بود. بحث ها در این مورد برای شماری از دختران محروم از آموزش امیدوار کننده است، زیرا به گفته ایشان نشان دهنده توجه جهان به وضعیتشان است. نزدیک 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. فایزه ابراهیمی به شما بیشتر میگوید.
رافائل آیودیس شارژ دافر اتحادیه اروپا برای افغانستان و طارق علی بخید نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و معاون این سازمان روز سه‌شنبه با هم دیدار و درباره وضعیت جاری در افغانستان به ویژه حقوق بشر و آموزش زنان گفتگو کردند. آیودیس در صفحه ایکس خود نوشته است که صدای زنان باید بخشی از هر گفتگو و تعامل سازنده درباره افغانستان باشد. او افزوده که آنان در این دیدار در مورد حقوق بشر در افغانستان نیز صحبت کردند. این در حالی است که از آغاز هفته جاری به این سو یک هیئت سازمان همکاری اسلامی به رهبری معاون این سازمان و نماینده ویژه آن برای افغانستان مشغول دیدار و گفتگو با مقام‌های مختلف حکومت طالبان درباره وضعیت افغانستان و حقوق زنان در کابل است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تامین است. در همین حال برخی فعالان و زنان افغان بر این باورند که فشارهای بیشتر بر طالبان می‌تواند بر رفع محدودیت بر زنان و دختران کمک کند. فهیمه دانش، دانشجوی محروم از تحصیل در شهر کابل و رادیو آزادی گفت:
زمانی که جامعه جهانی به تلاش‌های خود برای حمایت از زنان و دختران افغان ادامه دهد، طالبان متوجه خواهند شد که دختران و زنان افغان تنها نیستند و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در کنار آنها ایستاده‌اند و در این صورت محدودیت‌ها را برطرف خواهند کرد. اگر فشارها بر آنها بیشتر شود، هم می‌تواند مؤثر باشد.
از سوی دیگر نظیفه حقپال، یک مدافع حقوق زنان، میگوید سازمان همکاری اسلامی و کشورها میتوانند برای رفع ممنوعیت زنان طالبان را قناعت بدهند.
در این که طالبان زنان را به بهانه اسلام و فرهنگ از تحصیل محروم کردند، تاکید کشورهای اسلامی به این مسئله اشاره میکند که تعلیم و تحصیل دختران خلاف شریعت اسلام نیست، زیرا در بسیاری از کشورهای اسلامی دختران و زنان درس میخوانند. اسلامی
هیوادونو که اینجون تعلیم که وی
به گفته او طالبان بدون در نظر گرفتن فرهنگ افغانی و ارزش‌های اسلامی زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کردند. طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در کنار دیگر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، زنان و دختران را از تحصیلات عالی و کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی هم منع کردند. با وجود اینکه این تصامیم طالبان و محدودیت آنان بر دختران و زنان از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف محکوم شده و از طالبان خواسته شده که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را بردارند، اما طالبان این خواسته‌ها را نپذیرفتند و آن را موضوع داخلی افغانستان خواندند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
یک شرکت مربوط به خانواده رئیس جمهور ازبکستان با قراردادهای پنهانی دولتی بیش از $100 میلیون به دست آورده است. این یافته‌های گزارش تحقیقی بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که بیشتر از سید سمی عباس می‌شنویم.
قراردادهای امضا شده بین دولت ازبکستان با گروه التیمو نشان می‌دهند که اقارب رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف به شمول سیاستمداران خانوادگی و همکاران آنها از این قراردادها بهره برداری شخصی کردند. طبق راپور تحقیقی بخش ازبکی رادیو آزادی، همکاران داماد میرزیایف با شرکت التیمو که شرکت چندان مشهور نیست، دست کم به ارزش $36 میلیون قرارداد گاز را امضا کرده که این گاز را به شرکت بزرگ سمنت جمهوری ازبکستان قزلقم مهیا می‌سازد. بر اساس این گزارش تحقیقاتی، شرکت التیمو ترانزیت گاز را انحصار کرده و به این ترتیب $66 میلیون به دست آورده است. این شرکت در حدود 1 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کرده. طبق تحقیقات، گروپ التیمو با شبکه در ارتباط است که از سوی دوستان داماد رئیس جمهور اتابک عمروف، یک رئیس اجرایی ورزش و معاون امنیت رئیس جمهور پیش برده می شود. عمروف با شهناز، دختر رئیس جمهور، ازدواج کرده است. در این شبکه ها یک شخصیت کلیدی و مرکزی از جان کاملوف می باشد. او یک شخص معتمد عمروف است و رئیس فدراسیون جدو ازبکستان است و همچون معاون کمیته المپیک ازبکستان هم ایفای وظیفه می کند. رادیو آزادی از عمروف، گروپ التیمو و شمار زیاد ادارات دولتی ازبکستان در این موارد خواهان معلومات شده، ولی هیچ یک در این مورد معلومات ندادند. از دفتر خود میرزیایف هم در این مورد پرسیده شد، ولی جواب به دست نیامده. گروپ التیمو در ماه مارچ سال 2021 رسماً در تاشکند پایتخت ازبکستان ثبت شد. این گروپ یک ماه بعد از ثبت شدن قرارداد تدارکات دولتی را با شرکت سیمنت قزلقم به امضا رساند. خبرنگاران کدام نشانه از داوطلبان دیگر در این قرارداد پیدا نکردند. از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال 2022 اوست ترانسگاز مبلغ 66.6 میلیون دلار به گروپ التیمو فرستاده است. نظر به گزارش، گروپ التیمو 955 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کرده است که به این ترتیب این شرکت در معاملات گاز تقریبا 200 میلیون دلار سهم گرفته است. هیچ سندی دیده نشده که گروپ التیمو بعد از گرفتن اولین قراردادهای مفید دولتی در بخش تجارت گاز کدام کاروبار دیگر انجام داده باشد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در خبرها هم گفتیم، از بازداشت 3 خبرنگار توسط طالبان در ولایت خوست خبر رسیده. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که آنها را فوراً آزاد کنند. همین حالا سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، از راه تلفن با ماست. خانم ولیزاده، خیلی خوش آمدین. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میدانین که از بازداشت شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها گزارش شده و پس از مدت هم اینا رها شدن و کمتر اتفاق افتاده که اینا بیاین و با رسانه ها در مورد سرگذشتشان و تجاربشان قصه بکنن. به نظر شما ادامه بازداشت خبرنگارا از طرف طالبا به چی معناست؟
درود بر شما و همچنان شنونده های گرامیتان. خب متاسفانه با گذشت بیش از 2 سال ما دیدیم که دستور عمل های متفاوت در راستای رسانه ها در افغانستان از طرف گروه حاکم صادر شد که همه این دستور عمل ها فراقانونی است و سبب شده که محدودیت ها در داخل افغانستان در عرصه آزادی بیان و نشرات رسانه ها افزایش پیدا کنه، که این نگران کننده است و آنچه که در افغانستان اتفاق میافته و یا اینکه آنچه واقعیت ها از متاسفانه در داخل افغانستان رسانه های داخلی نمی توانند انعکاس بدن بنا به اعمال فشاری که از طرف گروه حاکم وجود داره. طوری که شما یادآوری کردین، در همین مدت صدها خبرنگار از طرف این گروه بازداشت شدن، مورد پیگرد قرار گرفتن، که بازداشت این خبرنگاران هم به بهانه های مختلف نشان دهنده نقض سریع قانون رسانه های همگانی است. آنچه که طالبان بر رسانه ها فشار وارد کردن و محدود کردن رسانه ها و همچنان ژورنالیستان، اینها میخواهند رسانه های داخل افغانستان در انحصار خود قرار بدن، میخواهند رسانه ها به عنوان یک تریبیون تبلیغاتی برای این گروه در سطح جهان باشند.
بله.
و آنچه که این گروه انجام میده متاسفانه جرایمی که رخ میده از طرف این گروه، میخواین کتمان بمانه، که این واقعا نگران کننده است.
خانم ولیزاده، شما میدونین که در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده که حکایت از اوضاع در سال 2023 در کشورهای مثل افغانستان میکنه آمده و به محدودیت ها در بخش فعالیت های رسانه‌ای هم پرداخته شده. پخش چنین گزارش ها چقدر به بهبود وضعیت میتونه کمک بکنه به نظر شما؟
خب آنچه که واقعیت ها مطرح بشه در حقیقت میتوانه دادخواهی ها بیشتر بسازه و میتوانه توجه مقامات جامعه جهانی در افغانستان جلب کنه تا اینکه اینها بتوانن از مجراهای دیپلماتیک بر گروه حاکم در داخل افغانستان فشار وارد کنند. هرچند گروهی که در داخل افغانستان فعلا حاکمیت داره پایبند به هیچ قانون و تعهداتی نبوده، ولی آنچه که برای ما امیدوار کننده است این هست که ما میتونیم در کنار خود نهادهای بین المللی هم داشته باشیم تا اینکه بتوانیم دادخواهی های خود را قوی تر کنیم تا اینکه نتیجه رضایت بخش داشته باشه این دادخواهی ها و ما شاهد تغییر وضعیت کنونی در قسمت آزادی بیان و رسانه ها در داخل افغانستان باشیم.
خانم ولیزاده، شما میدونین زمانی که بحث رسانه ها و آزادی بیان مطرح میشه طالبان استدلال میکنن که در چوکات شریعت اسلام و با در نظر داشت مسائل فرهنگی و ارزشی به آزادی بیان پایبند هستن. چقدر قناعت بخش است این استدلال؟
خب طالبان آنچه که انجام دادن هر آن جرمی که اینها مرتکب شدن یا اینکه کارهای فراقانونی اینها انجام دادن هیچگاه نیامدن قبول نکردن که ما همین عمل جرمی را انجام داده. خب این معمول است، اینها رد میکنن و میگن که ما در قسمت رسانه ها کدام محدودیتی وضع نکردیم، هر آنچه که اینها در قسمت رسانه ها در نظر گرفتن و محدودیت هایی که وضع شده اینها گفتن در چارچوب ارزش های اسلامی است که در حقیقت ما وقتی بیاییم به اساس قانون این عمل کردشان را بررسی کنیم ببینیم کارهای فراقانونی یا خلاف قانون است و طالبان بارها اینها انکار کردن، ولی اگر ما بیاییم واقعیت ها رو بررسی کنیم میبینیم که برعکس آن بوده در داخل افغانستان آنچه که اتفاق افتاده.
تشکر از شما سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان با ما صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به دنبال تنش‌ها بین ایران و اسرائیل، شماری از مهاجران افغان از ایران به افغانستان زیر سلطه طالبان گریختند. بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا میپردازیم به واکنش ها در مورد پخش گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان. شماری از چهره های سیاسی در این مورد واکنش نشان دادند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2023 که در کنار دیگر موارد نقض حقوق بشری از نقض جدی حقوق زنان و دختران یاد کرده واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. در این گزارش بیشتر بر وخامت حقوق زنان و دختران افغان پرداخته شده است. در بخش از این گزارش آمده که 16 زن از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدند. وزارت خارجه آمریکا همچنان در این گزارش نوشته که طالبان 4 زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعضایشان اعدام کردند. در این گزارش گفته شده است که سیستم حمایتی از زنان و دخترانی که مورد ظلم و تجاوز در زندان‌های حکومت طالبان قرار می‌گیرند وجود ندارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون اشاره خاصی به بحث تجاوز جنسی به زنان زندانی در زندان‌هایشان این گزارش وزارت خارجه آمریکا را رد کرده است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به این گزارش در حساب ایکس خود نوشته است که این گزارش گوشه‌ای از حقایق تلخ، ظلم، جنایت و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان را بیان می‌کند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان نیز در حساب ایکس خود نوشته که جنایت طالبان فراتر از یک فاجعه انسانی است و نشان دهنده توطئه عمیق و خونین علیه آینده افغانستان میباشد. نبیل افزوده است که سکوت در برابر این جنایات به گفته او هولناک و منزله شراکت در این توطئه پلید است. جنبش شنبه‌های ارغوانی یکی از جنبش‌های مدافع حقوق زنان در افغانستان نیز از نشر این گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا استقبال کرده است. این جنبش با نشر اعلامیه گفته که باورمند است آنچه در این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر و آزار و اذیت زنان زندانی منعکس شده، بخش کوچکی از جنایات طالبان است که در جامعه به شدت بسته و سنتی افغانستان رسانه‌ای شده است. ممنوعیت و محدودیت‌های حکومت طالبان بر ابعاد مختلف زندگی زنان و دختران در افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا یاد شده است. شماری از زنان و دخترانی که زیر حاکمیت طالبان اکنون به سر می‌برند، از تاثیر این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در زندگیشان شکایت دارند. یک تن از زنان در کابل از سوی حکومت طالبان از کار در یکی از اداره‌های دولتی سبکدوش شده و می‌گوید با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است. او که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت:
قبلا که وظیفه داشتیم، کرای موتر داشتیم، اضافه کاری داشتیم و ما شما و یک ماه کفایت میکن. ما فعلا که بیکار هستیم، در فامیل همه بچه ها بیکار است، همه مردای خانه بیکار است، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستیم و هیچ کاریم به خانه ما داده نمیشد افغانستان.
فرهناز باشنده هرات هم میگرد میخواست پس از اتمام تحصیل قابله شود که حکومت طالبان مانع ادامه تحصیلش شد.
مکتبا از وقت طالبان آمدم بسته شد، من صنف ده بودم دیگه، متاسفانه نشد ادامه تحصیل بدم دیگه. خیلی در کل برای تمامی دخترها ناراحت کننده است که ما نمیتونیم مکتب خور ادامه بدیم و متاسفانه فعلا هم به خونه ایم، مجبوریم به خونه باشیم و یعنی نتونیم ادامه تحصیل بدیم.
از زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعای مطرح شده در گزارش وزارت خارجه آمریکا و واکنش ها با آن پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
پیش از فشرده خبرهای مهم، تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل بر زندگی مهاجران افغان مقیم ایران چقدر تأثیر گذاشته؟ شماری از آنان میگویند که از ترس احتمال وقوع جنگ به افغانستان زیر سلطه طالبان گریختند. بیشتر از شاپور صابر می‌شنویم.
سلسله حملات اخیر بین اسرائیل و ایران بر قلمروهای یکدیگر ظاهراً به پایان رسیده است، اما ترس و نگرانی در میان مردم عادی به ویژه مهاجران افغان مقیم ایران همچنان پابرجاست. حتی کار به جای کشیده شده که شماری از مهاجران افغان که از ترس خطرهای جانی و مشکلات اقتصادی ترک وطن کرده بودند به افغانستان زیر سلطه طالبان فرار کردند. محمد داوود یکی از آنهاست که همراه با خانوادش پس از 10 سال مهاجرت در ایران به افغانستان برگشته است. این مرد 38 ساله که پدر 5 فرزند است، چند روز قبل از مرز میلک ولایت نیمروز از ایران وارد افغانستان شد. او در یک فابریکه مبل سازی در تهران کار میکرد و در یک ماه چیزی معادل 12,000 افغانی دستمزد میگرفت. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
نو د دې لپاره چې د ایران او اسرائیل په مابینځ کې شخړې او مشکلات را ایجاد شوې دي، خو زه دا هم راغلم افغانستان ته ځکه چې هلته مشکلات او چالشونه ډېر، زه د دې لپاره بیریدلم چې د شخړه ونیسي او د زما اولادونه هلته مړه نسي، شهیدان نسي. نو دغه لپاره رالم وتل ته او زموږ قومان نور عزیزان د اکا زامن ټول ایران کې دي، نو هغه ماته زنګونه ویل چې موږ دایره روان یو افغانستان ته، تاسو هم راسئ. نو مال زه پر پلیم رسېدلی یم، دا د افغانستان ته تاسو به ځانونه راورسوئ، دوی هم را روان دي د خیر سره. نو دلته غلی او توکل پر الله او بگور چې او کاروبار او ژوند ورته پیدا سي ان شاء الله.
محمد امین 41 سال هم پس از 16 سال مهاجرت در ایران از طریق مرز ولایت نیمروز با خانوادهش وارد افغانستان شده است.
ما از ترس جنگ و انتحار اینا رفتیم به ایران، اونجا رفتیم و اونجا هم 15 سال 16 سال گفتیم کار کردیم، اونجا زحمت کشیدیم، با اولادای خودمون اونجا بودیم که دیدیم که اونجا هم حوضا خراب شدن و بالاخره مجبور شدیم که پس به وطن خود برگردیم. با می 6 اولادی که دارم فرزندای مکه هستن، امیدوارم که زمینه کار هم برای ما مساعد شود.
تنش‌های دیرینه میان ایران و اسرائیل زمانی به اوج رسید که از حمله راکتی منتسب به اسرائیل در اول ماه اپریل به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه خبر رسید. در آن حمله چند چهره نظامی برجسته سپاه پاسداران ایران نیز کشته شدند. تقریبا دو هفته بعد ایران در یک اقدام تلافی جویانه با چند صد راکت و تیاره بی سرنشین به طور بی پیشینهی مستقیماً به سمت اسرائیل حمله کرد. چند روز بعد خبر رسید که اسرائیل در پاسخ به این حملات ایران با حملات موشکی به یک پایگاه هوایی نظامی ایران در ولایت اصفهان حمله کرد. احمد فواد یکی از مهاجران افغان با همسر و سه کودکش در ولایت اصفهان ایران زندگی می کند. با وجود حملات اخیر در اصفهان، کارشناسان احتمال وقوع جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل را در حال حاضر بعید می دانند. اما حس ترس و عدم اطمینان ناشی از حملات اخیر از ذهن احمد فواد دور شدنی نیست.
شخصا خیلی هراس دارم و شخصا خیلی میترسم، چون این حملات و این جنگ ها باعث از ضرر رساندن برای من هم میشه.
پنجونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. در نتیجه انفجار یک سرگلوله مرمی به جا مانده از گذشته ها در ولسوالی معروف ولایت قندهار سه کودک جان باختند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان سه خبرنگاری را که در ولایت خوست بازداشت کردند فوراً آزاد کنند. طالبان تا هنوز رسماً در این مورد تبصره نکردند. با وصف مخالفت اداره های بین المللی حقوق بشر با اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، روند اخراج آنها همچنان ادامه دارد. فعالان از جنبش اپوزیسیون تاجیکستان معروف به گروه 24 امروز گفتند که پلیس ایتالیا به روز سه شنبه 8 عضو این جنبش را بازداشت کرد و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا امروز با اولاف شولد صدر اعظم جرمنی در مورد مسائل امنیتی و دفاعی دیدار و صحبت می کند. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. ششونیم به وقت افغانستان. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید. کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصالا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر میشنوید که برخلاف سالهای گذشته امسال در ولسوالی های بیشتر افغانستان کوکنار کش شده.
خواست ما از ملت هم میسه که باید خودشان ای کشته تخریب کنن.
فریبا برای ما خواهد گفت که چرا فرزندانش را دست دیگران سپرده و خودش در کنار جاده زندگی میکند.
من شو طفل دارم نه خدا، سه تا دختر دو تا پسر، ناچار شدم اینا رو کنم به باید نیست رو کنم به دیگه بخونی بابوش اینا.
وسواس چیست و چرا معتادان اکثرا دچار وسواس می شوند؟ این و سایر پرسش ها را با یک روانشناس در میان گذاشتیم.
ایره به نام کرم گوش یاد می کنند، یعنی که هر قدری که یک فرد خود کوشش کنه که از این مشکل دور بسازه، این باز به سراغش میه، باز به سراغش میه.
در خاطره برنامه می شنویم که ایتیاد چگونه سمیم را از زرگر به فقیر تبدیل کرده.
تقسیم اوقات زندگی آدم برهم میزنه، همین که برهم خورد تمام چیز برهم میخوره.
نصف شب است و اکبر دچار مصیبت میشود. این که این مصیبت چرا دامنگیر وی شده، آن را در یک دراما با هم دنبال میکنیم.
جدتگل جدتگل چی شدی بادار؟
حالا هم مطلب نخست برنامه این هفته کاروان سحر. مسئولان محلی حکومت طالبان تایید میکنند که امسال در ولسوالی های کوکنار کشت شده که در چند سال اخیر شاهد کشت آن نبوده. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند که امسال در 13 ولسوالی این ولایت کوکنار کشت شده و آنان عملیات تخریب آن را آغاز کردند. در ولایت تخار نیز که در سال 1396 به عنوان ولایت آری از کشت کوکنار اعلان شده بود، امسال بخش‌های مختلف آن شاهد کشت وسیع کوکنار است. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
فصل بعدی کشت کوکنار در مناطق سردسیر افغانستان در راه رسیدن است، اما حکومت طالبان تا حال درگیر تخریب مزارع فصل قبلی یعنی کشتزارهای فصل زمستان است. مسئولان محلی حکومت طالبان تایید می‌کنند که برخلاف توقع آنان، امسال در ولایات و ولسوالی‌های کوکنار کشت شده که در سال‌های گذشته این مناطق عاری از کشت اعلان شده بودند. شیندند، زیرکو، پشتکو، زاول، قوریان و زندجان از جمله 13 ولسوالی هراتند که امسال به پیمانه وسیع در آنها کوکنار کشت شده و طالبان عملیات تخریب آنها را آغاز کردند. حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات، میگوید با وجود اطلاع آنان به مردم در رابطه به منع کشت کوکنار، دهقانان به خواست آنان توجه نکردند.
سه هفته شده که کمپاین تخریب مزارع کوکنار را در ولسوالی ها آغاز کردیم. در آنجا با مسئولین جلسه برگزار کردیم و در این چند روز 30 جریب زمین را از بته های کوکنار پاکسازی کردیم.
رهبر حکومت طالبان در 16 ماه حمل سال 1401 با دادن یک حکم کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را در افغانستان منع اعلان کرد. هرچند سازمان ملل متحد سال گذشته اعلان کرد که کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته و حکومت طالبان بر صفر شدن آن تاکید دارد، اما ظاهراً با کاهش نسبی در سال گذشته امسال بار دیگر کشت آن افزایش یافته است. ولایت تخار در سال 1396 آری از کشت کوکنار اعلان شد، اما امسال به شمول طالقان مرکز این ولایت در چندین ولسوالیان کوکنار کشت شده است. عبیدالله امینزاده والی حکومت طالبان برای تخار از دهقانان می‌خواهد که کوکنار کشت نکنند و کشت‌های موجودشان را نیز خودشان تخریب کنند.
حکومت به این مصمم است که باید از بین بره و خاص ما از ملت هم میسه که باید خودشان این کشت تخریب کنند.
در زمان جمهوریت وزارت داخله تشکیلات منظم تخریب مزارع کوکنار را ایجاد کرده بود، اما حال با منحل شدن این تشکیلات نظامیان طالبان با وسایل خیلی ابتدایی به تخریب مزارع کوکنار اقدام می کنند. به تازگی حکومت طالبان در برخی ولایات تیم‌های دواپاشی را استخدام کرده و این تیم‌ها با استفاده از مواد کیمیایی کشتزارهای کوکنار را از بین می برند.
قابل یادآوری است که امسال نیز حکومت طالبان به نهادهای ناظر و سازمان ملل متحد اجازه نداده که وضعیت کشت کوکنار را در افغانستان از نزدیک نظارت کند، اما سازمان ملل متحد به سروی کشتزارهای کوکنار از طریق ستلایت ادامه می‌دهد.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در ادامه برنامه هم همکار ما به زندگی یک خانواده معتاد پرداخته. یک خانواده معتاد در هرات ماها است که در نبود سرپناه، گرمی و سردی سال را در کنار جاده سپری می کند. مادر این خانواده که معلم بود می گوید که اعتیاد به مواد مخدر همه دار و ندار زندگیش را گرفته و برای نجات فرزندانش از شر این مواد تن به جدایی آنان داده و فرزندانش را به دست دیگران سپرده که از آنان محافظت کنند. داستان زندگی این خانواده را در گزارش همکار ما می شنویم.
فقر و نداری و بدبختی کلان هم سر می شود.
فریبا تحصیلات عالیش را در ایران به پایان رسانده و 7 سال در مکاتب هرات معلم بود، اما اعتیاد به مواد مخدر وی را از صنف درسی برای جاده ها کشاند. فریبا که با سر و صورت ناراسته در کنار یک گلدان در شهر هرات دراز کشیده می گوید که ماها شده فرزندانش را ندیده، اما این جدایی از فرزندان انتخاب خود وی بوده است. این مادر 5 فرزند حاضر است تلخی دوری از اولاد را بکشد، اما می خواهد فرزندانش از شر مواد مخدر در امان بمانند.
بدون هیچ خونه و کاشانی خدی بچه ها خونه تا آوارو در به در میگردیم. و اگه خوش ما فکر کنیم چقدر سخته واسه یک خانواده، واسه یک مادر، واسه یک پدر که 5-6 تا طفل بداری باشه و خونی نداشته باشه که سرش رو پناه کنه بدیرم خونه. 5 تا طفل دارم نه خدا، 3 تا دختر 2 تا پسر، ناچار شدم اینا رو کنم به باید نیست رو کنم به دیگه به خونی بابوش اینا برفتم به قدیم به خاطر اینکه از فقط چی اونجا بتونن رسیده تر باشن و زندگی بهتر داشته باشن.
فریبا امیدوار است که فرزندانش با دوری از وی زندگی بهتر داشته باشند، اما دقیق نمی‌داند که در مدتی که وی آنان را از نزدیک ندیده چه تغییری در زندگیشان به وجود آمده است. فضل احمد شوهر فریبا نیز در کنار جاده نشسته بیکاری را عامل اعتیادش به مواد مخدر می‌داند، اما ظاهراً وی برای نجات خود و خانواده‌اش چندان تلاش هم نکرده است، زیرا همین که در مرکز درمان معتادان تداوی شده در کمتر از 48 ساعت دوباره به آن رو آورده است.
روز اول که بیرون شدم نه روز دوم پس بیاوردم به تیم بلور شروع به زدن کردم. اگه خونی می بود جای می بود دیگه اینجا نمیکشید. ما میتونیم کار کنیم مثل دیگر و بدبختی رو سرکوب کنیم. دولت به هر رقم بودی به گذریتی روز خوشون میکرده.
مسئولان محلی حکومت طالبان ادعا میکنند که همین اکنون بیش از 5000 معتاد مواد مخدر را در یک مرکز 4000 بستر و چندین کلینیک ترک اعتیاد تحت مراقبت دارند. حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات میگوید تعداد زیادی از افراد معتاد در هرات افراد بی سرپناه و خانواده هایی هستند که روی جاده ها بودباش دارند.
افراد بی سرپناه و بی خانواده نزد ما هستند. ما برای آنان یک پلان کلانتر داریم که آنان را نخست تدعیم می کنیم و بعدا برایشان زمینه کار را فراهم می کنیم.
حکومت طالبان از افرادی که تازه از مراکز ترک اعتیاد و مراکز مراقبت از معتادان رها می شوند تعهد کتبی می گیرد که دوباره از مواد مخدر استفاده نکنند، اما تعداد از این افراد در صحبت با رادیو آزادی می گویند که نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که با برگشت به جامعه دوباره معتاد شوند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. روانشناسان میگن که معتادان بی سرپناه و محروم از شفقت خانواده بیشتر دچار وسواس و بدگمانی میشوند و روی هم رفته فرد را افسرده میسازد. همکار ما در مصاحبه با محمد ظاهر شمس روانشناس از وی پرسیده که چرا معتادان مواد مخدر اکثرا دچار وسواس میشوند، در کدام مرحله اعتیاد وسواس بیشتر میشود و نقش خانواده در جلوگیری از وسواس فرد معتاد و افسردگی وی چیست. آقای شمس ابتدا در رابطه با وسواس معلومات میدهد.
وسواسه خود یک فکر تکراری و یک فکر مداوم در برگیرنده ترس و فلشبک ها و تکانه های مزاحم و ناخوشایند است که بیماران روانی به خصوص کسایی که اینا وسوسه دارن کوشش میکنن که تا افکار خود از خود دور کنن، و اما با وجود این که کوشش میکنن که از این مشکلات و از این افکار و از این اعمال خود دور بسازن، به همو اندازه این افکار دوباره و دوباره دامنگیرشان میشه. اینی می عمل به نام وسوسه یاد میکنیم.
معتادان در چه مرحله از اعتیاد با وسوسه های زیاد روبرو میشود؟
در کتاب DSM-5 ایره به نام کرم گوش یاد میکنن، یعنی که هر قدری که یک فرد خود کوشش کنه که از این مشکل دور بسازه، این باز به سراغش میه، باز به سراغش میه، ماندن والاش نمی باشه. اما این مشکل نظر به افراد عادی برای معتادینه که اونا مشکلات زیاد دست و گریبان بایشان دارن، این مشکل چندین مرحله بالاتر است و اونا را بیشتر از دیگر را آزار دهنده است. عامل این وسوسه ها معمولاً مشکلات زندگی است که وقتی که اگر ما با صورت عادی یگان وسوسه داشته باشیم برای حل مشکلات خود، یک زندگی عادی است. این وسوسه ها در ذهن هر کس است، این ما به شکل وسوسه طبیعی میگیم. اما بعضی از وسوسه ها که این دامنگیر انسان میشه، به طور مثال یک نفر دروازه خود قفل میکنه، یک بار چک میکنه، اما بعد از اون دیگه میره میفهمه که کدام مشکل نیست.
اما اگر یک نفر ایتون میشه که در خانه که میرسه، در سر کار خود میرسه یا جای دور میره، باز فکر میکنه که دروازه ما قفل شده یا نشده، این یک موضوع مرضی گفته میشه که همه موضوعات را که اگر ما مشکلات در زندگی ما وجود داشته باشه، سبب میشه که ما با وسوسه های مشکل مرضی دچار شویم.
علل وسوسه ها در معتادان چیست؟
ای عاملین بسیار زیاد داره. یکی از عاملینش اینمی است که ما اگر فرض میکنیم به زندگی خود با افسردگی ها، با انزوا ها، با مشکلات دیگه روانی، افسردگی ها روبرو باشیم، اینا کلشان میشه یک عامل برای وسوسه های ما شوه. هر مشکل روانی امکان داره که سبب یک مشکل روانی دیگه شوه یا سبب تقویت یک مشکلی که اگر در وجود ما کم است اما مشکل بیشتر و بیشتر شوه. دوم عاملی که سبب میشه خصوصا برای معتادین، این دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است. اینا اکثرا ببینین وقتی که ما یک روز به صورت عادی از خانواده و زن و فرزند خود دور می باشیم چقدر برای ما ناخوشایند است، اما اگر یک کسی که برای ساعتها یا برای روزها از خانه خود دور است، این حتما وسوسه های در قبال از یاب می آید. اینا را آزار دهنده است که زن ما چطور میشه، فرزند ما چطور میشه، با کدام مشکل مواجه میشه، نان از چطور میشه. در پالیزی که خودش هم گرسنه است، در پالیزی که خودش هم مشکلات بسیار زیاد داره، این یک موضوع بسیار مهم برای معتادین است، یک عامل بسیار مهم برای معتادین شده میتونه. موضوع سوم، اگر امی وسوسه ها که آزار دهنده است هر قدر سرکوب کنیم شدتش بیشتر میشه، هر قدر که ما ایرا کوشش کنیم که از خود دور کنیم این دوامش بیشتر میشه. خیلی لذا ما به خاطر از این یک عامل دیگر امیر میدانیم که سرکوب کردن این مشکلات، سرکوب کردن وسوسه ها، اینا خودشان سبب زیاد شدن و دوام وسوسه های فکری و عملی میشه. موضوع دیگه هم ای است که مزاج انسان ها متفاوت است. اگر ما مزاج مالی خلیایی را در نظر بگیریم، افرادی که مالی خلیایی مزاج هستند اونا نظر به کسای دیگه زیادتر و بیشتر به می وسوسه اینا دچار میشن. چرا؟ سیستم عصبی از اونا همه قدر متحرک است و آماده است برای از اینکه وسوسه ها را دنبال کنن، زیادتر دربارش فکر کنن، اندک رنجی کنن. از این لحاظ میشه که این افراد نظر به افراد دیگه بیشتر شکار وسوسه ها شود.
توصیه شما به معتادان، خانواده ها و دوستانشان چیست تا از وسوسه های مضره نجات پیدا کنند؟
هر قدر که ما بخوایم مشکلات روانی و مشکلات صحی وسوسه ای خود پنهان کنیم، امکان ندارم از گیرش خلاص شویم. بین اون رفیق خود بسازیم، با دوستای خود تکرار کنیم، با دیگرها بگوییم، چندین بار برای کسای دیگه بگوییم، با صدای بلند بگوییم. اگر امکان داشته باشه که با یک دوست گفته نتانیم، اما یک ضرب المثل است یا یک روش عامیانه ما است که میگه میره به پیش آب روان بشینین و قصه تان رو گفته برین که اگر اولاد میتر شد، اگر زن میتر شد، اگر فرزند میتر شد، اگر مشکلات روانی میتر شد، این سبب میشه که امو آب روان دیگه امو گپ ما را ببره. ای از لحاظ روانشناسی تر است، هر قدر که یک موضوع تکرار میشه او امو شدتش کم شده میره. اگر ما از این هر قدر که خود دور کنیم ما دور نمیشیم. خب بیاین تکرار کنیم با دوستای خود، با خود اگر تانستیم بنویسیم. اگر کسی که نویسنده است امی قصه خودم بنویسه که من دیتا یک مشکل هستم که ای وسوسه مر آزار میته، یه را نوشته کنه یک بار. و راه دیگه هم ای است که وسوسه هایی که داریم یا مشکلات روانی دیگه که داریم خودم مواجه بسازم. آیا امی که من دور هستم بیایم ببینم که برام به خانه خود که آیا همین مشکلات وجود داره، آیا زن من مشکلات داره، آیا فرزند من مشکلات داره، و از اونا هم همین استعانت بخوایم که برادر ما خب باید یک مشکل دوچار شدیم، شما چی رقم هستین، چی کمک کده میتونین که من امیره از همین جنجال خود خلاص کنم. میشه که حمایت دوستای خود هم ما در این شریک بسازیم.
در موضوع اعتیاد و مشکلات اجتماعی و آسیب‌های آن به خانواده میمونیم. سمیم باشنده کابل که در بخش تکنولوژی طبی تحصیل کرده و در گذشته دکان زرگری داشت، حال پس از چند سال اعتیاد خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. نشه سمیم را زار و ضعیف کرده و دست و پایش می لرزد. از همین رو حرفه زرگری را کنار گذاشته است. سمیم چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
شغل آزاد هم داشتیم و دفاتر هم دولتی هم کار کردیم، مدیریت کردیم. شغل آزاد زرگری دارم، دکان شخصی بود از پدر جانم، خودم هم همونجا مصرف کار بودم، مشغول بودم. آسته آسته به می اعتیاد آغشته شدم، شیشه بود. اولین شرطش هم یک بار کشیدن است، بعد از او عادی می شود کس. بدترین نقطه زندگی که آدم ویران میکنه وقت همین که پس این خود بازی دادن است، خود فریب دادن است یا خود تباه کردن است. فامیل خبر شده بله عروض زشت نداشتن، چون اولاد است زشت نمیشد که برخورد کنن، اما برخورد داشتن که گمانا بیگانه باشه، کار با کارم نداشتن، مثل همسایه واره بودیم یا مثل روابط تغییر میکرد، چون نمیخواهند که شخص دیگه از فامیل آغشته شده به این عمل، نمیخواهند که نزدیک شوند یا نمیخواهند که رفتار خوب داشته باشن، هر کی بیگانه خطاب میکنه. سر کاروبار بسیار تاثیر داره، سر خود آدم شخص که تاثیر داشت سر همه چیزش تاثیر میگذاره. اولش به زندگی نرمال خود ادامه دادن نمیتونستیم، صبح وقت باید یک کارگر در سر کار خود حاضر باشه، نمیتونستیم رسیده یک که صبح وقت حاضر باشم. تقسیم اوقات زندگی آدم برهم میزنه، همین که برهم خورد تمام چیز برهم میخوره. نمیتونستم اون کار را که قبل از عمل انجام میدادم در وقت عمل انجام بدم، نمیتونستم، چون فرد خانواده بودم، پسرشون بودم، اعتماد داشتن، اما از عمل خودشان میخوردن، خدا یک رنج داشتن، یک درد میفهمیدم. خودم زیورات جرم میکردم. طلاق بسیار ظریف چیز است، یا زیورات ظریف، ظرافت خدا داره که آدم بسیار باید متوجه باشه. وقتی که عمل انجام میدادم اول خود دیده چشم ضعیف میکرد و بعض تکان دست داشت که برنل گاز میگیم ما، اونا رو نمیتونستیم درست، یا همراه مشتری که میامد برخورد درست نمیشد، سر تکلیف حساب پیدا میشه، اصلا روح روان تغییر میده و عصبانی امرای مشتری خوش برخورد نمیشد، و یا یک جنس خود اعتماد کردن می آورد بر ترمیم کردن یا ساختن، وقت از پیش آدم اشتباه میشد، یک بار اشتباه باشه و دو بار اشتباه باشه. وقتی که نشه میکردم اصلا کار نمیکردم، کار نمیشدم. یک آدمی که در حالت غیر نرمال باشه نمیتونه کار نرمال خود انجام بده. یک خاطره است که روز یک لاکت آمد، سیت طلا بود که خواستن بر ترمیم، و خودم هم دو سه روز و چهار روز بود که استفاده نکرده بودم مواد. خب مشتری نمیشه که از دکان رخصت کرد یا ناراض ساخت، گرفتمش بر ترمیم کردن، گفت منتظر هستم و امیره بر ما تیار بسن. وقتی در تیار کردنش شدم که دستان تکان پیدا کرده بود و عقل اصاب درست کار نمیداد، نرمال نبود، و این تخریب شد و خراب شد که امروی مشتری تقریبا تا 200-300 مشاجره لفظی بود تا برش دیگه تیار کردیم ساختیم، که از حالت عادی غیر عادی شوه استاسه همه چیز از دستش میره.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
بله شنونده های عزیز، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که شب است و اکبر به خواب رفته. در این هنگام دوستانش با وارخطای بالای اکبر صدا می زنن و از وی می خواهند که یک جا با آنان فرار کنن و ورنه در مصیبت می افتن. اکبر از اصل ماجرا خبر ندارد و خواست رفیقانش را نادیده می گیرد و دوباره به خواب می رود. دقایق بعد اکبر صدای وحشتناک را می شنود. این که اکبر درگیر چه بلای افتاده، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
رالا بخی که سیل آمد.
یار جنت گل، خدا انصاف بده، دهی شو آماده و بخو نمیمانی، خو نشه ما را هر دوش خراب کدی، میگم خراب شوی بچه.
ای خو از مرگت بانه، خو نشه کل ما خراب شد، بخی که خود بکشه.
چی بلا سر ما آمده که خود بکشه؟ ما
سیل آمده، سیل اگه خدا نکشه میبره ما خلاص دیگه.
چی؟ سیل آمد؟ من خود نمیبینم.
اگه چشمات کار نمیکنه گوشات خو میشنوه بچه، تو صدای سیل نمیشنوی؟
یارا جنت گل بسیار ترسوست، سیل میل نیست، آرام خوشو کار خوست. صدای کدام چیز دگره شنیدی اتمنا بچه؟
بخی که خود از سیل بر بکشه، ببین او دم بدم زیاف شده میره.
تو برو، از دست من همیشه مرا بانک یک پلوی دگام برو.
زود شو بچه، وقت زاین نکو، الا زود شو، دست تبته بخی.
پیشتر برات گفتم که من از جایم شور خورده نمیتونم، مرا زیاد خواب گرفته. اوف.
ده بغلم خواب بردیت نمیتونم، اگه نمیبردمت. حالا زود شد دست تبته.
چند دفعه گفتمت که رفته نمیتونم، بخید چشمای واز نمیشه، خیلی نمیبینی.
خب خیلی تو که از ما رفتم دیگه، خدا یاره.
وای وای وای، این خلاصه سیل آمد. جنت گل، جنت گل،
جنت گل، چی شدی بادار؟ الا او آمد، او او برد مرا.
الو زن، تو صدای تلویزیون بلند کو که خبر تازه است. خدا نخواسته باشه باز چی شده؟
درست است، این صدایش بلند میکنم.
در چندین ولایت کشور سیل سرازیر شده و زیانهای زیاد مالی و جانی را وارد کرده است. قابل یادآوری است که در سلسله تلفات جانی تنها معتادین تلف شدند. افراد تلف شده معتادین بی سرپناه بودند که شب و روز را در کنار جوی و سیل برها سپری میکردند. وزارت صحت عامه میگوید که تا حال اجساد 200 تن معتاد به شفاخانه های مختلف انتقال داده شده است. هنوز نیز عملی نجات سرگرمی بیرون آوردن اجساد از زیر گل و آب است. احتمال افزایش شمار تلفات این سیلاب ها وجود دارد.
وی خدایا، چه بشنامو مردکه، سلیم بچه مام در دریای خوش می بودک، او را خدا نکده سیل نبرده باشیش.
در دل مام همی گپ میگشت و زد.
در دلت که گرچه را چیزی نمیگی ها؟
چی بگویم؟ از تو چشمای تم و از من دلم گریان میکنه آزد.
بچیم نمیفهم که زندستی ها برده. خدا خدای مادر بچه زفیده قبول کو، بچی بده پناهی دیگه کن
آزد. ما او تو بدبخت شدیم که بچه ما معتاد شد. همون وقتی که بچه ما پودر کشید من مرده احساسش کردم.
تو برو حالی که پاره بانگمش گو، برو در شفا خانه و معلوماتش بگی که میشه خبر مرگ زندگیش معلوم شه.
سعیز همیال مهرام،
خدایا تو دامن مواد مخدر از آتن منجم کو. خدایا کسایی که مواد مقدر خانه خراب کشت رو جور میکنن، الهی من میگم از یه وطن گم و نابودشان گو.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر و من و همکارانم شما را تا برنامه هفته آینده به خداوند یکتا میسپاریم.
باز آیو کنارم بینشین تا بگویم، باز آیو کنارم بینشین تا بگویم، آن را که مثل نارو رفت در نمو، آن را که
بدنام.